رادیو فرهنگ.
۵۳۰ گفتن که سلام، پدر من جانباز اعصاب و روانه، ساکن شهرقی هستیم. الان حدود یه هفته است که مدام هی برق ما قطع میشه، از گرما پدرم به هم میریزه، طوری که مجبور میشیم دستاشو ببندیم.
هرون زاده بچه هم مرد، چون سنوان چون آدمی نیست. حیوان حیوان،
آخه اینا شد زندگی؟ دیگه تحمل هیچ چیو ندارم، از همه چی حالم به هم میخورد، همه چی بدم میاد، از این شهر خشن دروغگو بیرم.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاک. صفحه کلاک شماره 184 است که در خدمتون هستم و هفته به هفته، دقیق از روز از روز، دقیق از دیروز، هفته به هفته، دقیق از هفته پیش. هفته پیش گفتم که امیدوارم که هفته بعد خبرهای خوب بهتون برسه و خوب بهتون بدم، ولی متاسفانه اوضاع بدتر اندر بدتر داره میشه. از قطعی برقی بگذاریم، از واکسن که مردم در مرز ایران و ارمنستان درگیر هستن، وارد نمیتونن بشن به ارمنستان و ارمنستان میگه که واکسن تموم شد، واکسن مجانی که قرار بود بزنیم تموم شد، یا اگرم میایید باید 10 روز اونجا باشید. معاملهی که نمیدونم نانوشته هست بین جمهوری اسلامی و ارمنستان، حالا در طول برنامه بهش خواهیم پرداخت. تناقضهای روحانی، چرت و پرت هایی که تو این چندین ماه اخیر گفت بهش خواهیم پرداخت. آخوندهای جور و واجور که همه چی را ول کردن و چسبیدن به حجاب و دین و مذهب، تا نماینده مجلس که حجاب رو میخواد نهادینه کنه، تا جغجغه نظام و تا آیتم های ازقدی، رحیم پور ازقدی که به شیعیان برق 110 ولت دادن ولی خودشون برق 220 ولت برداشتن. تئوریسین های نظام هم دیگه کارش نمیشه کنه. با من باشید با برنامه خوب و دیدنی و زجر کشیدنی صفحه کلاج شماره 184 در پپسی برای خودم باز کردم. بریم یه آهنگی گوش کنیم و بشنویم و ببینیم و بعد برگردیم ادامه ماجرا.
حرفات از شعر و غزل زیباتر، کیو پیدا کنم از تو بهتر، گرمی نگاه تو حتی مسیح جام شراب گیراتر، تو برای ماه شبی
از یه روز ندیدمت. دیگه آب میخوای برق چشور داره قد میشه، من برای تو اثبات میکنم برق چشور 5 سال دیگه قد میشه، چشمه ها خوش میشه با ریشه کن کردن جوان ها، برف را با ریشه کن کردن پوشش دیای تو ارتفاع، خاک ارتفاع تو تابستون میره تو درها، برق چشور داره قد میشه. بنده 38 تا مقالات فرستادن به سران چشوری، کسی جوابگون نداده نبوده. بنده هدفم شده رهبری طبیعت ایران، با ریاست جمهوری جمع بشه رهبری طبیعت بیاد، آسفالت بره طبیعت بیاد، چه برف خونکی بیاد جلو سیلاب گردبار خوزستان گرفته بشه، با اسکان اشور دو ساله برف خونکی برمیگردنم به ایران. ما از یاسوج اومدم، کارم میکانیکم، شماره انتخاب، شعارم آزادی، آزادی باید طوری باشه که همه بتونن اما کاری به سوان نداشته باشن. من رنج فرق نداره، انسانیت برام مهمه. از عبادت کردن اگه عبد شدی برای بندگان خدا، عبادت عبدگی، بندگی کردی؟ ورزش از ساعت 6:30 تا 9 صبح خیابون اصلی مسدود بشه، کل کارمندان باید ورزش کنن، یک روز ورزش، یک روز همانند گراز تو ارتفاعات، پوشش جایی، بردگی طبیعت کنن.
جالبه نه؟ یک مکانیک 5 سال پیش حد زد که چه اتفاقاتی در 5 سال آینده در مملکت ما میفته و این مسئولین کشور ما خوابن، خواب نیستن ها، به چیز دیگه ای بها میدن، دل دوزی هاشون، البته دل دوزی که نیست، دوزدی هاشون و اینکه مردم رو سرگرم کنن با مذهب و درگیر کنن، سرگرم نه با مذهب و بگیر و ببند و یه حرفا. تناقض های روحانی رو ببینیم، چند تا آیتم از روحانی هست ببینیم و بشنویم و بعد برگردیم ادامه ماجرا. و وزیر بهداشت که دیگه این سری واشر سرسیرن سوزند و اون دقیقاً روی خودش نشون داد که من کیم و چیم و کجام. اول روحانی رو ببینیم بشنویم و بعد برگردیم برای آقای نمکی که واقعا نمک این حکومت شده.
مردم در بورس وقتی وارد میشن همه سرمایهشون نباید در بورس بیارن، باید در حدی بیارن که فراز و نشیب بورس زندگی اونها رو به هم نزنه. بازار سرمایه رو در همین دوران ما به اوج رساندیم. بازار سرمایه که بازار سرمایه مخصوص یه شرکت ها بود، یه گوشه‌ای کار میکردن، بازار سرمایه که همه مردم حضور پیدا کنن، 5 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون نفر تو اون بازار سرمایه فعال هستن. یه همچون بازار سرمایه ای ما نداشتیم. مردم بدونند سک که جای سرمایه گذاری نیست، دلار جای سرمایه گذاری نیست، اما بورس جای سرمایه گذاری. ما به مردم گفته بود که آب رو برای شما مجانی میکنیم، برق مجانی میکنیم، که آب و برق و گاز رو که امام در بهشت زهرا به مردم گفته بود تو دولت 12 اجرا و عملیاتی شد.
منظور روحانی از مجانی کردن آب و برق قطع کردن آن. مردم در اعتراض به قطع برق در بسیاری از شهرها با شعار مرگ بر خامنه ای به خیابان ریختند، از جمله در شهرهای تهران بامیان، شیراز، کازرون، قائمشهر، بابل، آمل، بابلسر، پاکدشت و غیره. فرسودگی نیروگاه‌ها، استخراج رمز ارزها و تامین 40% برق عراق از عوامل اصلی قطع برق است.
من کولرم ندارم، بسیلتم ندارم، یه پکه، یه شوهر مریض با خودم مریض، یه لامپ خدا سرشده از سرشم که این مصرفتم بزنه به حضرت عباس ملت صرف جوی میکنن، این مبسترش اینا این بارایی ها بسته که بیت فون میکن، این چی؟
آیا رژیم راه گریزی از خشم مردم از این همه نابسامانی دارد؟
بله عزیزانی که شنیداری و علامه را گوش میکنن، اولین صحبت های روحانی، سه تا از صحبت های روحانی در حوزه بورس بود که در سه تاریخ مختلف بود و متناقض بود که شما خودتون شنیدید و انقدر اینا درگیر این مسائل هستن که واقعا مملکت دست در آمده، وضعیت کرونا داره بیداد میکنه، حالا بهش خواهیم پرداخت، ولی سرش سلامت باشه مملکت، حجاب اصلا یه حرفا نیست، یعنی سر حکومت سلامت باشه و خانم زهره الهیان یا الهیان، حالا هر کوفته زهرماری که هستش، جلسه علنی مجلس رو اعلام میکنه که چه اتفاقاتی میخواد بیفته بین 290 گوساله طویله اسلامی. با هم دیگه بشنویم. خواهش میکنم ایراد نگیرید که توهین میکنی و اینا، اینا واقعا من توهین دارم میکنم به گاو و گوساله، عذرخواهی میکنم از این عزیزان، واقعا اینا یک چی بگم، یه برکتی برای مردم داره، یک نفعی، یه فائدهی برای مردم داره. بریم خانم زهره الهیان رو ببینیم، بشنویم و پشمندش بریم یه بنده خدایی که رفته کنکور، زن آبستنی رو ببینید چه بلایی سرش آوردن.
باید به دخترانمون و نوجوانان و جوانانمون این امر رو یادآوری کنیم، اون چه که در غرب امروز حتی بدتر از ویروس کرونا آسیب ساز شده، ویروس ولنگاری و ویروس در واقع بیبندوباری هست که امروز پایه‌های تمدن غربی رو به لرزه درآورده. مواظب باشیم که در مقابل این ویروس خود رو واکسینه کنیم و دخترانمون رو واکسینه کنیم، با دادن بینش، با دادن در واقع تحلیل از وضعیت موجود و تاثیرگذاری نقش دختران ما و نقش جوانان ما در ساخت آینده ایرانی پر افتخار و ساخت تمدن نوین اسلامی. من میخوام اینجا اشاره داشته باشم که ما در به هر حال مصوبه‌ای که شورای فرهنگی اجتماعی زنان و در نهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم، راهکارهای اجرایی شدن سند حجاب و عفاف هست که قاعدتا این سند باید مبنای عملکرد دستگاه‌های مختلف باشه. شاید بیش از 19 سازمان و وزارتخونه و دستگاه در این مصوبه براشون مسئولیت دیده شده و در واقع میبایست به وظایف خود در این عرصه عمل کنن.
من امروز کنکور داشتم توی این مدرسه والیسینا، بعد دستم آنژیو کرده به خاطر اینکه 3 ماه بار دارم و نسخه پزشکی دارم، همه رو بهشون نشون دادم که سرومو باید زده بشه، حتی نامه بستری بیمارستانم بهشون نشون دادم، مدیر مدرسه گفت نه توی تولد رو باید باز بکنی. بعد چیزه دیگه اومدن منو بردن از جلسه بیرون به خاطر آنژیو کردم، گفتن که باید چیز کنیم بگردیم دیگه. بهداشت اونجا، مسئول بهداشت اومد تایید کرد نسخه منو، گفت باید سرم بزنه به خاطر همینه که آنژیو کردش وصله و اینا. مدیر مدرسه خیلی برخورده که بدی کردش، گزارش پلیس هستش، من پلیس اومد شکایتمو نوشتم، تا شکایتمو بعد با این حال، با اینکه همه تازه دور و بریاش هم گفتن این حامل است، گناه داره، بچهش گناه داره، ولی بازم این خانم اینقدر رفتار بدی کردش. توی گوشم اگرش گفتم اشکال نداره، توی کفشم اگرش گفتم اشکال نداره، جیبام اگرش گفتم اشکال نداره، جلوی اون همه آدم هنوز در نبسته بودن، همه نشسته بودن، با جلوی اون همه پرسنل مانتوی من رو گفت باز کن، مانتو باز کردم، پلیس اینا همه رو زده بالا. که مثلا منو تفتیش بکنه، بعد میگه جزء قوانینمونه. میگم کنون قانونی اجازه میده که زن حامله رو اینجوری تنشو بلرزونی. بعد جلسه بهش گفتم خانم انصاف نبود که اینجوری با یه زن حامله بکنی. شروع کرده داد داد کردم، بعد میگه صورت جلسه بنویسین، که تازه من اختشاش کردم و اونجا شلوغ کردم. بعد منو از مدرسه انداخته بیرون. میگه چه غلط کردی با این حالت اومدی کنکور دادی؟ واسه چی اومدی کنکور دادی؟ میگم خانم من فوق لیسانس و وقتی اومدم اینجا این کنکور دادم، اصلا رشتهمو یه رشته خاصی میخواستم که مدام شرکت کردم. با این حال پلیس اومد، حالا من که میدونم البته به جایی نمیرسه، ولی رفتم به حراست آموزش پرورش، آقای رمضانی بودن، خدا خیرشون بده، یک ساعت کامل برای من وقت گذاشتن، همه رو نوشتن، گفتم ما دوربین رو چک میکنیم، پیگیر میکنیم، حتما برخورد میکنیم با این خانم. ولی گفتم که این فیلمو بدم که حداقل واسه یه بنده خدای دیگه بعد از من اتفاق نیفته، که یک سال من با بدبختی درس خوندم برای رشته خودم، ولی خانم گنز زد تو درس و کنکور من.
بله، هیچ کاری نمیشه کرد جز این که کسانی که مسئول هستن احساس خدایی و پادشاهی میکنن، پادشاهی که نه خدایی میکنن، و فکر میکنن که دونه دست این هاست دیگه. امیدوارم که روزگار برگرده و ببین چه بلایی سر این کثافت هایی که دارن این بلاها رو سر مردم میاد، چه بلایی سرشون خواهد آمد. نزن ضربتی ضربتی نوش کن، یا بزن ضربتی ضربتی نوش کن، بالاخره یه روزی این خواهد رسید به مردم. قبل از اینکه بریم کرونا و قضایای دیگه‌ای را پیگیری کنیم، قضیه طالبان خیلی خطرناک شده. طالبان به پشت دروازه‌های ایران سکته، یه چیز مسخره است. یعنی دست پرورده‌های ایران سکه‌های دست آموز ایران هستن، ولی افغانستان و 85% افغانستان میگن که گرفتن. جالبه که محمود احمدی‌نژاد چیز دیگه‌ای میگه و ببینید همون حرفی رو میزنن که ماها میزنیم. چرا نمیگیرنش؟ دقیقا شده مثل اون قضیه نوریزاد که چرا نمیگیرنش. حالا آقای احمدی‌نژاد میشه ازش استفاده کرد، این چرت و پرتایی که میگه به واقعیت نزدیکه، خوبه، بد نیست، چرا که نه. اینم گوش کنیم، بعد بریم یه آهنگی با هم دیگه گوش کنیم، یه مقداری ببره ببره، بعد برگردیم از کرونا شروع کنیم و بدبختی های کرونا و واکسن و دو و مرافع.
همه مدعیان دلسوز مردم افغانستانه. خب اگر دلسوزی چرا سلاح میدید؟ چرا پشتیبانی میکنید از درگیری ها؟ خب همین منابع رو ببرید در افغانستان، عمران آبادی کنید، کارخونه بسازید، صنایع اونجا رو برپا کنید، کشاورزیش رو احیا کنید، اجازه بدید مردم خودشون تصمیم بگیرن. ملت ایران ناراحته از وضعی که در افغانستان میگذره و غمخوار مردم افغانستانه. اظهار نظرهایی میکنن، دخالتهایی میکنن که ربطی به ملت ایران نداره. ملت ایران راضی نیست. و اینجا بگم هیچ احدی حق نداره حیثیت ملت ایران رو ببره در این رقابتهای قدرت که پشت سرش شیاطین قرار دارن، شیاطین جهانی و سلطه‌گران جهانی قرار دارن هزینه کنه.
چشای خاص میپرسن چقدر دوست دارم، میمیرم واسه میگم راست، میگم به همه اون مال منه، از خوبی یا شر چی بگم کمه، مهم اینه که من دوستش دارم، حتی بعد بگن پشتون همه، میگم به همه اون مال منه، از خوبی یا شر چی بگم کمه، مهم اینه که من دوستش دارم، حتی بعد بگن پشتون همه. کی بهتر از تو رو داره، کی میتونه مثل تو رو بیاره، چا چشات عشق و ازم طلب کار دلم یه جور بدی دوست داره دوست داره میگم به همه اون مال منه از تو بیاش هرچی بگم کمه مهم اینه که من دوستش دارم حتی بد بگن پشت اون همه میگم به همه اون مال منه از تو بیاش هرچی بگم کمه همینه که من دوستش دارم حتی بد بگن کشتون همه
من برادرز
میگم به همه
اون مال منه
اون مال منه میگم به همه
اون مال منه
اون مال منه
هرچی بگم کمه مهم اینه که دوستت دارم
میگم به همه اون مال منه از خوبی هاش هرچی بگم کمه مهم اینه که من دوستش دارم حتی بد بگم پشت اون همه
هموطن همیشه در صحنه نظر شما راجع به آمریکا چیه؟
سلام بر بسیجیان سلحشون متوجه شدی با پشتیبان جوانان غیر اون با ایران گوی با آمریکا را به امید پروردگار چیه؟ آمریکا را شکست بدیم الان مرجعت سیز بودیم وابسته به آمریکا بودیم آمریکا اصلا میذاش ما این کار را بکنیم بس نمیذاشی بس به امید پروردگار ما خودمون از خودمون میتونیم دفاع کنیم به کسی هم وابسته نیستیم البته یک دم اینا با هم همکاری کنن جنس خارجی وارد نکنن متوجه شدی؟ صادرات الان چین شما ببین چیکار میکنه با آمریکا داره مقاربه میکنه چرا؟ خودش هم مسلمان با هم متحدن چیکار میکنه؟ تولید میکنه درسته یا نه؟
بله بله ممنون
با برنامه 184 صفحه کلاج در خدمتتون هستم. قبل از اینکه وارد بحث کرونا و واکسن و دعوا مرافعا بشیم، سالگرد کشته شدن بهشتی بود. بهشتی که خیلی از همین اپوزیسیون‌های خارج کشور میگن که اگر که زنده بود خیلی مادر مترقی بود، 7 زبون زنده دنیا را بلد بود، این کارا اون کرد، اون کارا میکرد، غافل از اینکه همین بهشتی شاگرداش رئیسیه، اجاییه و لاجوردی مدرسه حقانی، استاد مدرسه حقانی بود این آقای بهشتی و یک جوری عنوان میکنن که بهشتی یک آخوند خیلی های کلاس بوده. گوش کنیم دو سه دقیقه از صحبتاش و بعد میریم سراغ قضیه کرونا و بحث کرونا رو باز میکنیم.
انواع اقسام حیله ها و نیرنگ ها رو به کار بردن، انواع و اقسام تهدید ها و تطمیع ها را برای شما ملت به کار بردن. یقین داشتم که با محاصره اقتصادی شما مردم سر خونه عقل می آید. دیدم شما دیوانه اید، عاقل نیستید. دیوانه چی؟ دیوانه خدا، دیوانه هدف. بله آمریکا، بدون ایران کشور عاشقان است و نه کشور عاقلان. این راه عشق است، راه عقل نیست. کدوم عقل میگم؟ یعنی ما واقعا عقل نداریم؟ نه، من این عقل حسابگر معاملگر رو میگم که تا آدم این عقل حسابگر معاملگر رو از خانه تنش بیرون نکند، عشق خدا به خانه دلش قدم نگذارد. عاشق شوید برادرها، خواهرها، عاشق شوید. زندگی به عشق است. عقل به آدم زندگی نمیده. عقل به آدم حساب میده چجور بهتر بخوره، چجور بهتر بخوابه، چجور بهتر پلاسیده بشه، چجور بهتر دلمرده باشه. عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند. مسلمان عاشق است، عاشق خداست، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفاً میدان ساخته شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است.
۲۱۴۰۰۰ قرارگاهی که برای واکسن.
بله، بحث واکسن رو شروع خواهیم کرد. البته عزیزانی که شنیداری برنامه رو گوش میدن، این تیکه شاید زیاد متوجه نشدن، یه عده ایستادن سن بالاها متاسفانه و در حالی که جایی که واکسن اصلا نیستش مردم رو جمع کردن و هیچ خبری از واکسن و واکسن زدن و اینا اصلا نیست. خیلی وضعیت خراب شده. یک عده رفتن اعلام کردن، هفته پیش گفتم ارمنستان اعلام کرد که شما میتونید بیاید ارمنستان و دوز واکسن رو اونجا بزنید. وقتی رفتن اونجا یک سری تونستن واکسنشون رو بزنن و بعد یهو اعلام شد که ندیگه دوز دوم هم باید 10 روز بعد بزنید و شرمنده و 10 روز بمونید. خیلی راحت توریست جمع کردن، گردشگر جمع کردن. از این ورم که جمهوری اسلامی برای هر خروجی کشور 400,000 تومان پول میگیره. بالاخره میگن که دوز حاضر و نه دیگه، دوز حاضر و بوز حاضر، نه دوز راضی، اون کسی هم که ازشی دادن راضی، همه راضی دیگه، گروه پدر ناراضی دیگه. حالا یه چیزی من گفتم، زیاد شما جدی نگیرید. این اتفاقات متاسفانه افتاده، انقدر آشور شده که آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت آمده عذرخواهی کرده. این عذرخواهی ایشون رو بشنویم، بعد بریم سراغ دکتر هاشمیان که یک سال و نیم، یک سال و 7-8 ماه درگیر این قضیه است که واقعا خیلی دیگه ریختن به هم. یه لحظه گوش کنیم بعدش و بعد بیایم ببینیم قضیه از چه قرار هست. این دوتا آیتم رو هم گوش کنیم و ببینیم و برمیگردیم.
از مردم عزیزمون درخواست میکنیم، مشکلات مردم رو میدونیم، مشکلات کسبه و کارگران و کشاورزان و افراد بیکار شده رو درک میکنیم، همدرد مردم هستیم، عذرخواه مردم هستیم که هنوز واکسیناسیون کامل رو نتونستیم انجام بدیم، ولی متواضعانه و خازانه از مردم درخواست میکنیم تا حدود چندین هفته و چند ماه آینده که پوشش واکسیناسیون در کشور بسیار سریع رشد خواهد کرد و ما به حدود واکسیناسیون ایمنی جمعی ناشی از واکسیناسیون در چند ماه آینده حتما خواهیم رسید، صبوری کنند و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رو انجام بدن.
ولی این کاری که امروز مردم ما دیدن، این در تاریخ ایران از اون شاه عباس صفوی تا الان که شاه عباس صفوی رفت تو ارمنستان، رفت با در واقع رفت و بعد که من برمیگردم این مجسمه رو براش ساختن و برگشت، تا امروزی که این ارمنستان باید بشینن اینجوری با مردم برن اونجا واکسن بزنن بیان، تاریخ ایران همچی خفتی رو نکشیده. اصلا من پزشک نیستم، آقا خفت دادی به مردم ایران، باید محاکمت کنن بابت این خفت، شما و تمام دوروریای خودت خجالت آوره. میخوای توبیخ هم کن، میخوای اخراج هم کن، میخوای برو هر کاری میخوای بکن. من دکتر هاشمیان امروز در کشورم باید تبابت کنم، همه میدونن هر جای دنیا میخواستم میتونستم تبابت کنم، مثل شما نیستم که پرکتیس نداشته باشم، کار تبابت کردم، هر جای دنیا بخوام میتونم تبابت کنم، ولی کشورم هستم تا آخر عمرم، همینجا خاک میشم. ولی آقای نمکی خفت دادی به تمام پزشکی ایران، خفت دادی، بدبخت کردی، هیچ وزیری به شخصیت تو از نظر رفتارت، کردارت، عملت ندیدیم و بدبخت بود کردیم. فردا نرو وزارت بهداشت، برو خونتون، برو یه کار دیگه، برو همون برنامه بودجه بشین، نکن. اون ساختمون نمیاد. ولی معاونت که دکتر ملک‌زاده بود، دیدی رفتم چی صحبت کردم، به خودش گفتم آقای دکتر اینتنسیویست نیستی، آی سی او من نیستی، مطالعه رمدسویر چرا دست توه، اون بساط سازمان جهانی بهداشت، اون داستان اتفاق افتاد، رک رفتم گفتم. ولی آقای نمکی شما هیچی از کووید نمیدونستی، الان هم نمیدونی، از واکسن هم همینطور، همه رفتارت، همه کارهات بر علیه مردم ایران بوده. تو زمینه واکسن، تو زمینه واکسن به من ربطی نداره، من آیسیو منم تو زمینه آیسیو بدبخت کردی مردم ایرانو. شما در این یه مدتی که بودی آقای نمکی، آقای دکتر جماعتی رئیس بورد رو چند بار رفتی ویزیت کردی یا گفتید که بشینیم با هم صحبت کنیم؟ انجمن آیسیو رو چند بار گفتید که بشینیم با هم صحبت کنیم علت مرگا چیه؟ هیچ وقت. هیچ وزیری در دنیا نیست که از آیسیو منا درخواست نکرده باشه که پروتکل بگید ببینیم علت مرگا چیه. فقط در دنیا یک نفره، اونم شخص نمکیه، که از اینتنسیویست‌های کشور درخواست نکرده جلسه بذاریم ببینیم علت مرگا چیه، چجوری میتونیم مرگا رو کم کنیم.
بله، دکتر داروسازی که با سهمیه بسیج وارد دانشگاه شد و دکتراش گرفت و وزیر بهداشت شد و وزیری که هیئت دولت قبولش نداشت، رئیس جمهور قبولش نداشت و فقط و فقط منویات رهبری براش مهمه و ناراحت نشن آقای رهبر، ناراحت نشن آقای رهبر، ناراحت نشن آقای رهبر، صدها بار باید بگم و براش اینا مهمه. این اتفاقات هم میفته که 200 تا واکسن تا رو درست کردن ولی یک دونه چه تزریق نکردن، چون تزریق برای معتاداست، اجازه نیست ما تزریق، ما فقط تولید میکنیم. و به جای رسیده که یک صدای براتون گذاشتم که تو اون همهمه مردم تو صفحه رفتن به ارمنستان هستن که برن سریع زودتر ارمنستان واکسنشون رو بزنن. یعنی واقعا چیزی که این دکتر هاشمیان گفت کاملا درست گفت و یه چیز خیلی جالبی بود که مشمعز کننده نه جالب، ولایتی بهش هشدار داده که دهن تو ببند و ایشون دوباره آمده گفته که دهنمو نبندم چه کار میخوای بکنی، تو بشین کش کتاب بخور و یا کتاب بکشی. در اصل مملکت از دست در آمده. بعضی از عزیزانی که در ارمنستان تونستن واکسن بزنن پریدن وسط و آب‌بازی کردن و رقصیدن در یکی از میادین ایروان و پشبندش میبینیم این تیکرا و بعدش هم چوپان خودمون رو داریم که میگه مسئولین بیشرفن ولی ما کجای کار هستیم. فکر کنم خیلی زیبا صحبت میکنه این چوپان داستان صفحه کلاجی ما. این دوستا آیتم با هم ببینیم و بعد ببینیم دونه دست کیه.
امروز طرف صحبتم اصلا مسئولین بیغیرت ایرانی نیستن، چون اصلا غیرت ندارن، شرف ندارن، چون ایرانی نیستن و عرق ملی هم ندارن، برای من شما هم هیچ اهمیتی قائل نیستن. اونا فقط به فکر جیب خودشون، به فکر غارت و چپاول و دزدی خودشون. ما چیزی که ما خودمون نمیخوایم اونا هم بهمون نمیدن، چون از این جور آدما فقط باید به زور چیزی بگیریم. من طرف صحبتم از به مردم ایرانی که الان بلند شدن رفتن مرزهای ارمنستان رو پیش گرفتن، تو ارمنستان صف کشیدن یا پشت مرزهای ارمنستان دارن به قول خودشون از گرما دارن تلف میشن و بیهوش میشن. میخواستم بگم آخه عرق ملیتون کجا رفته، غیرتتون کجا رفته. کرونا، واکسن کرونا مطالبه ملی مردم ایرانه. شما که دارید میرید، یعنی بقیه مردم ایران واسه تو مهم نیستن. یعنی اون کپرنشین، اون کبیرنشین، اون دهاتی که اصلا دستش از همه جا کوتاهه، اون مستاجری که الان کل زندگیشو 20 میلیون 10 میلیون نیست، اونا واسه تو مهم نیستن. شما خودخواهانه بلند شدید رفتید مرزا رو پیش گرفتید، به جای اینکه این اونجا صف بکشید حداقل میومدید اعتراض میکردید، حق خودتون رو مطالبه میکردید، حق دیگران هم در کنارش مطالبه میکردید. صدای شما، خیلی از شماها صداتون خیلی راحت تر از من دهاتی به دیگران میرسه. خیلی از شماها میتونید خیلی راحت با طرفداراتون مثلا مطالبه کنید، صدای مردم باشید، ولی نکنید این کارو. چرا مثلا اینقدر خودخواهانه بلند شدید رفتید اونجا ایران و ایرانی به خفت کشیدید؟ ارمنستان یه روزی زیر سلطه ایران بوده، یه روزی زیر پرچم ایران بوده، یه روزی جزء ایران بوده. حق ایرانی نیست که الان بلند شه بره اونجا گدایی واکسن بکنه.
آره حق ایرانی نیست که بره گدایی واکسن بکنه، ولی جوری شده که کسی که دستش به دهنش میرسه سریع کارش انجام میده که دو منتظر این رژیم نیمونه، منتظر این حاکمیت نیمونه. دکتر انوشه اونم گیر داده به مسئولین، کسی که میفرستنش تو دانشگاه در اطلاع ازدواج و دیدید احتمالا شوهاش رو دیدید یا سخنرانیاش رو شنیدید. اینم گیر داده به مسئولین، با همدیگه بشنویم و گوش کنیم و بعد بریم سراغ یک آهنگ بعدی و بعد بیاییم سراغ برق آقای ازقدی 110 ولت 220 ولت.
به مسئولین جمهوری اسلامی، به سران سه قوه، خط فقر الان 10 میلیون تومانه، 10 میلیون تومان.
درود بر شما.
3000 صندلی و کرسی مسئولیت حساس از این سه قوه در کشور وجود داره. ما 3000 صندلی مسئولیتی داریم آقای طالبی، 3000
بله
که تعیین کنندن. ما 219000 شهید دادیم آقای طالب، 219000 شهید تقسیم بر 3000 صندلی مسئولیتی می شود 73. آقای طالبی عزیزم، ما به ازای هر صندلی 73 شهید دادیم، یعنی هر یک صندلی یک کربلا رو پشت سر گذاشته. چه کردی؟
هیچ.
ما به ازای این صندلی ها که یک کربلا رو پشت سر گذاشته چه کردیم که امروز خط فقر 10 میلیون تومانه
و حقوق کارگر چقدر؟
شما بگید صبر، من میگم چشم، قناعت چشم. ملت من بیشترین صبوری و قناعت رو به اجرا گذاشته. آیا قرار تاوان سیاست گذاری غلط اقتصادی را بیش از این ملت من بده؟
آقا خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، واقعا حرف دل مردم رو میزنی. منم خواستم همین رو بگم آقا، دیگه واقعا خسته شدن از قناعت. دیگه قناعت که شما میگین، دیگه چقدر طرف بچهش بگه نپوش، حالا فعلا کفشت، حالا فعلا این خوبه 3 ساله مثلا داری یه کفش رو میپوشه. یعنی خوبه که این برم گفتین، من خواستم یه کوچولو با تو مخالفت بکنم. و چقدر اون سیستم WC چرچیل راه خوبیه. واقعا بعضی از مسئولین ما هم اگه واقعا نمیتونن به مردم برسن، همون جاشون تو همون WC. آقای دکتر،
آقای طالبی، من نمیپذیرم که ملت من تاوان سیاست گذاری غلط اقتصادی رو بپردازه. تا کی آقای طالبی عزیزم؟ قاعده فهم و شعور این است که راه پله رو از پایین به بالا نشوریم، از بالا به پایین بشوریم.
بله.
مبارزه با فساد همینه. مبارزه با فساد یعنی راه پله رو از بالا به پایین بشور. مگه غیر از اینه؟
نه.
من میخوام یه جمله فقط بگم. شهدای ما یه پیام دادن و فرمودن ما از حلالش گذشتیم، شما از حرامش بگذرید. ما از حلالش گذشتیم و نخواستیم، شما از حرامش بگذرید. تمام.
خیلی
عالی. تحت موهای سیاه خونه کرده، دوتا چشون سیاه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمه مثل غمهای منه. وقتی بغض از مشه هم پایین میاد، بارون میشه، دوتا چشمان بارونه شبونه کرده، وقتی با من میمونی تنهایی ما باد میبره، دوتا چشمان بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من هر زن و رفت، گل یخ روی دلم جبون بکرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمون نکرده، چی بخونم جبونیم رفت که صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جبون نکرده، چی بخونم جبونیم رفت که صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جبون نکرده.
بحران بیبرقی، بحران برق، بحران آب هم بهش اضافه شده. و اول یک آیتم ببینیم که برق مملکت رو دارن میفروشن به عراقی ها یا پشت کویتیه، احتمال ما عراقی باشه چون کویتی ها رو قرارشون آب بفروشن و نمیدونم کی هم هست، در صورت صحبتاش مهمه، حالا زیاد مهم نیست که این آقا کی هستش، این سفیر سفرا باشه. و پشت بندش میریم سراغ تئوریسین نظام آقای ازقدی و یه حرفایی میزنه که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه، فقط خودتون باید بشنوید و هرس بخورید که اینا مسئولین نظام هستن و هرس بخورید که اینا میان رأس کار، یعنی با گروه رئیسی مطمئنن این عباسی رائفی پور اینا پیداشون میشه. بریم دو تا آیتم با هم ببینیم و بشنویم و بعد همین کروش یغمایی عزیزم داشتیم که در سن 74 سالگی باز هم گل یخا با زنده اجرا کرد که گفتن دوست داره که شنیداری میشنوم، فقط صداش شنیده ولی دیداریش خیلی جالب بود، دیدنی بود. در صورت
من اول از دوستان تشکر میکنم که زحمت کشیدن تشریف آوردن اینجا. بنده انشالله در خدمت آقایون در تمام ملفات خواهم بود. انشالله سعی میکنیم اول این کارش انجام بدیم، حتی اگر کهربا اینجا را حلش کنیم. ما تلاش میکردیم که امروز حتی اگر برق به اینجا انتقال پیدا کنه، ولی قول دادم فردا یا پس فردا 200 مگاوات برق به بصره بدن. و سایر مشکلاتی که وجود داره انشاءالله به جد پیگیری خواهیم کرد. هر مشکلی باشه انشاءالله با کمک شماها و جناب آقای استاندار انشاءالله حل خواهد شد. ما در خدمت شما هستیم. مجدداً تشکر میکنم از همه اون چه زحمت کشیدن تشریف آوردن. به خصوص جناب آقای استاندار. مشکر.
از شیخ عمر عالم مجاهد اینجا حرف میزنیم به عنوان یک سمبول. منطقه قطیف که ایشون از اونجاست بیش از یک قرن زیر چکمه دیکتاتوری و تجاوز و شکنجه و خشونت. اینا نه فقط آزادی حد اقلی عبادات مذهبی و هیچی به اینا ندادن و نمیدن، حتی یه خبرنگار اروپایی رفته بود گزارشی تهیه کرده بود برگشته بود چاپ کرده بود، میگفت تو مناطق اینا هم برق 110 ولت میدن، تو مناطق دیگه 220 ولت. یعنی در این حد اینا جنایتکار، در این حد تو منطقه شیعه ها برق 110 ولت بیشتر نباید باشه، 5 تا خیابون ورتا 220 ولت. یعنی اینقدر حماقت که دیگه. خب ایشون ممنوع المنبر بوده سالها حق سخن.
دوست عزیزم آقای روحانی آهنگ قطع برق رو درخواست کردن، چشمم اجرا میکنم قربان شما.
دوباره شب اومد و برقا رفتن، انگار بازه از برق بیتکوین گرفتن. بدبختیمون کم بود اینم شروع شد، تو گرما توی تاریکی نشستن. بس بکش از ما کلید و بیرون، با کلیدت قفلم و کردی داغون، قفلم و کردی داغون. من عباس قادری اون تو وسط جمعیت میبینم، به افتخارشون به جمع ما در دیوندن جانم عباس.
شفای شما برمون وجوده.
روزای انتخابات رو یادم میاد، رونق اقتصادی رو گفتی که میکنم زیاد. روزای انتخابات رو یادم میاد، رونق اقتصادی رو گفتی که میکنم زیاد. روشادگی حرف تو باورم شد، تا به بعد زندگی معتادی به بادادی به باد. بس بکش از ما کلید و بیرون، با کلیدت قفلم و کردی داغون، قفلم و کردی داغون. اکیم از سر تا شد برگو چرا قد میکنی آخه؟
با برنامه 184 صفحه کلار در خدمتون هستم و ادبیات نمکی رژیم را با همدیگه میبینیم و میشنویم. همین داغ و داغ آمده بیرون و خیلی جالب این که میگم وای چقدر این حرف بدی زد، وای چقدر زشت بود، در صورتی که از رئیس جمهورش که اون ممر لرو برد و خمینی که خیلی خری و اینا همه بگذریم، خب بالاخره این که دیگه یه وزیر پیش پا افتاده که بیشتر نیستش که. بریم جدلش با نماینده زاهدان را ببینیم و بشنویم و بعد بریم یکی از چرت و پرت‌های خمینی را پیدا کردم براتون با هم دیگه اونم گوش کنیم و قبطه بخوریم، هرس بخوریم، افسوس بخوریم که چی شد، چرا خمینی
دوستانه. آقای دکتر اجازه بدید ما بحث کار شما باید نتیجه بگیره از این کار. من از این بابت عرض میکنم و بعدشم که ببینید، حالا من وارد اون فضا نمیشم، فرمایشات اون مطالبی که شما فرمودید هم ماهیت حقوقی دارد هم ماهیت قضایی دارد و ثابت هم قطعا خواهد شد که این بحث میذاریم برای انشالله جلسات بعد.
اما نترسونید آقای زاده،
من نمیترسونم،
ما رو مینیم، ما اومدیم روی مین، منو از این چیزا نترسونید،
اشکال نداره.
من روزی که روی این مین اومدم برای تیکه تیکه شدن آمدم.
ما هم آقای دکتر ما هم اجازه نمیدیم هر کس ناکس به مردم استانمون توهین بکنه، به هیچ عنوان. شما چرا سیانمان میکنه به مردم؟ به جای این کار باید عذرخواهی کنی از مردم. اجازه رو ما به شما نمیدیم، شما که عددی نیستی که با اینجا ما برق خواسته بشیم کار بکنیم.
مردم که قیام کردن آزادی میخوان، فریادشون این است که ما آزادی میخوان و استقلال میخوان. این مردمی که آزادی و استقلال میخوان اینا وحشی نیستن، اینا متمدنن که آزادی و استقلال میخوان. وحشی ها اونان که استقلال و آزادی را از اینا گرفتن، نه اینا که آزادی و استقلال را میخوان. وحشی ها اونان که استقلال و آزادی را از اینا گرفتن، این مردمی که آزادی و استقلال میخوان اینا وحشی نیستن. استقلال و آزادی دو تا چیزیست که از حقوق اولیه بشر است. اون که سلب میکند این را از مردم، اون وحشیست. این کسی که این حق را میخواهد این متمدن است. ملت ایران ملت متمدن است، گرفتار ملت‌های وحشی شده است. گرفتار ملت‌های وحشی شدن. بنابراین بر ما همه است که به اندازه قدرتمون، هر کس هر مقدار قدرت دارد، همراهی کند با ملت ایران.
حیف دیگه این اراذل رو بذارم و رهبر معظمشون رو نذارم دیگه. و یک ویدیوی دست من رسیده که میگن که عکسش رو پاره کردم و اگه عکسمو پاره کردن گریه نکنید و ایرادی نداره و مشکلی نیست، ولی توهین به مقام معظم رهبری خودش 1.5 سال حبس داره. خیلی جالبه ها، ولی ایشون میگن چگونه نقش بازی میکنه. اون تیکایی هم که از خمینی گوش کردید عزیزانی که شنیداری برنامه رو گوش میکنن، در نوفل لوشاتا بود که آزادی و دموکراسی اصلا این حرفا چیه، ویتنام ما که میریم یه گوشه‌ای ما آخونده اصلا کاری نیستیم و اینا. خودتون شنیدید. بریم خامنه‌ای هم گوش کنیم و ببینیم و بعد شعر بسیار زیبایی یک کشاورز فکر کنم اصفهانیه که تیکه جالبی به این اراذل مسئول انداخته.
من بارها گفتم باز هم تکرار میکنم، من معتقدم که جوان مملکت بایستی در همه میدانها حضور داشته باشد و آمادگی داشته باشد، منتها با انضباط. این جور حرکاتی که ملاحظه شد که کسانی حمله کنن به دانشگاه، این ناشی از بی انضباطی است. با هر نامی انجام بگیرد غلط است، محکوم است. اگر با نام دفاع از دین هم انجام بگیرد غلط است. اگر با نام دفاع از ولایت هم انجام بگیرد غلط است. مگر من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفن هیچ کس نباید رفتار خشونت آمیز داشته باشد، چون این دشمن را خوشحال میکند. بارها این حرف را ما گفتیم، چرا گوش نکردم؟ چرا گوش نمی کنم؟ حتی اگر یک چیزی که شما را خون شما را به جوش می آورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردم، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس من را هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنید، نیروتون را حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است، برای اون روزی که نیروی جوان و مؤمن و حزب اللهی باید در مقابله با دشمن بایستد. و الا حالا فرض کنیم یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرف زد، یک کاری کرد، چه اشکالی دارد؟ من از او صرف نظر میکنم.
دعاها رو چک میکرد، میشنید و به اونا فکر میکرد، یکی از آمریکا، یکی از ژاپن، یکی از آنگولا، یکی از گابون، هر کس یه چیزی میخواست از خدا، یکی شوهر میخواست، یکی هم شفا، یکی میخواست ردیف و پولدار بشه، یکی میخواست تاب و اسکار بشه، یکی مریض بود و میخواست نمیره، یکی میخواست مرگو بغل بگیره. خدا دیدش این آدم های خاکی یا که ازش طلب کنن یا شاکی، اینا که هر کدوم توی یه فازی هم کلا از زندگی ناراضی هم. ولی یک دعا عجیب بود، صاحب اون یه آدم غریب بود، غریب که نه یه آدم نیبودی افلاتون اینو میدنی دعا میکرد دستور یه شسته، خدا جونم خیلی کارت درست، شما دیگه به حال ما فکر نکن، دعای ایرانی ها چک نکن، بعد ما خوبه، او با ما مشکلی نیست، سرخوش ما گسته تویش دلی نیست، ایرانو ول کن به اروپا برست، به مردم خوب یو اس آ برست، اینجا بهشته، بعد ما عالیه، جای ملائکه فقط خالیه. به لطفتون شادیم و غم نداریم، اوضاع ردیفه هیچی کم نداریم. خدای مهربون که چاره می ساخت گفت به همه این به ما تیکه انداخت، ما نشون گرفت و سایش زد، این ایرانی به ما کنایش زد. اون روز دیگه خدا دعایی نشد، ایرانی رو صدای زد و بهش گفت و کشورتون کشور خوبیه، مملکت باحال و مرغوبیه، تو خاکتون دریای نفت که دارید، انقلاب 57 که دارید، از کمک ما شاو کله کردید، چراغونی توی محله کردید، درآمد نفت نجومی دارید، دانش هسته‌ای بومی دارید، کشورتون کشور چهار فصله، از دو طرف سه تا دریا وصله، اندازه کل جهان گاز دارید، توی خلیج 7 بار انداز دارید، کشورتون معدن خاویاره، صندوق ارزیتون پر از دلاره، پسته و فرشیدون تو دنیا تکه، مطهر خودکفاییتون فقط موشکه، برای زعفرونتون که بیسته حتی اوماکی سر نیسته، کلی طلا و آهن و مس دارید، هزار تا آهن توی گینس دارید، تنگه اوماز که تو مشتتونه، ملت در صحنه که پشتتونه، توی فضا سال معامله ای ناقل هم معلومه این کاره ای، انرژی هسته ایتون به راهه، اینو اگه شک نکنید گناهه، یارانتون هم سر ما میریزن، اونه که ناراضی هم مریزن، این دیگه ناشکریه که مینالید، باید به سرزمینتون ببالید. ایرانی حرف خدا را شنید، از دو سجا برق استفادهش برید، گفت به خدا یه حرف تو گلومه، بزن اونو بگم دیگه تمومه، با این همه لطف شما جالبه، کشورمون شبه حبی طالبه.
عشق یعنی گل به جای خار با پل به جای این همه دیوار با پل به جای این همه دیوار با عشق یعنی تشنه شیرین کنی عشق یعنی نیش را نوشین کنی هر کجا عشق آید و ساکن شود هر چه ناممکن بود ممکن شود عشق یعنی تشنه
این کرونا و این مسئله کرونا و این مسئله کرونا وحشتناک مملکت ها به زانو در آورده، حتی بعضی از آخونده هم سرساشون در آورده و این نمکی واقعا دیگه شورش ها در آورده. یکی از این آخونده ها بوده 3-4 دقیقه حسابی صفحه میذاره برای نمکی و هرچی که داره و نداره رو نثار نمکی فکر کنم میکنه و هم دیگه گوش کنیم و بعدش بریم سراغ یک آهنگ دیگه و آخوندهای مختلف برنامه هم داریم که خیلی مورد توجهتون قرار گرفته. یکی دو نفر فقط از من ایراد گرفتن که چرا تحلیل و بررسی نمی کنید، گفتن اصلا دیگه احتیاج به تحلیل و بررسی نداره، یعنی فقط شما بشنوید تا دیگه میتونید هزار بفهمید که این کجای قضیه قرار داریم و از دست میره. تا دلتون بخواد ما آخوند داریم که باید بذارم در طول هفته جمع میکنن و حیفه که بخوایم تحلیل کنیم دیگه، چرت و پرت اینا تحلیل نداره. راستی روازاده یا روانیزاده هم دارم که قبل از آخوندا حتما بهش خواهیم پرداخت. این تیکه آخونده را که در اتون نمکی صحبت کرده رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم و بریم سراغ برنامه. روازاده هم هستش دیگه.
اگر آقای وزیر بهداشت بشینه بگه رابطه من و رهبری مرید و مرادیه، من تا دیروز مرید و مرادی بودم، امروز شدم عاشق و معشوقی، این برای من پانسمان نمیشه. من امروز ادعا میکنم این پانسمان در بازار آزاد داره به فروش میرسه. در یک زمانی با شرکت مونلیکه مصاحبه کردم و بیان کردم که ما در لیست تحریم هستیم، چرا پانسمان به ما نمیدید؟ جواب داد که اولا همونطور که تو در تحریم هم هستی، من هم اگر به تو بخوام پانسمان بدم منافع خودم در خطر میفته، و مرحله بعدی این که خب حالا به فرض من این پانسمان رو به تو دادم، پولش رو از چه طریق میخوای به من بدی؟ اردیبهشت ماه 1399 سازمان محترم یونیسف به همراه مسئولین وزارت خارجه دولت آلمان بازدیدی رو از خانه ایوی داشتن. با حمایت یونیسف و کمک مالی دولت آلمان در اردیبهشت ماه 99 5.8 تن پانسمان تحویل وزارت بهداشت شد. قریب به 3 تن این پانسمان در اختیار ماست، یعنی مصرف کردیم و یه بخشش هم در انباره. وزارت بهداشت هم الان باید این شفاف سازی رو بکنه که از اون 5.8 چه مقدار رو تحویل گرفته، که اگر از بنده سوال بکنید میگم همه رو تحویل گرفته، چه مقدارش تحویل من داده. ما قریب به 3 تن تحویل گرفتیم، پس میمونه 2.8 حداقل یا قریب به 3 تن هم اون باید پانسمان داشته باشه. حدود 7-8 ماه ما داریم اعلام میکنیم که آقای وزارت بهداشت شفاف سازی بکن، و شفاف سازی نمیکنه. الان که اصلا قضیه خیلی بدتر از این شده، 2-3 روز گذشته آقای حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مصاحبه کردن که ما با سازمان غذا و دارو صحبت کردیم، سازمان غذا و دارو گفته که من اصلا پانسمان تحویل نگرفتم. امروز میگن اصلا پانسمانی وارد نشده. وارد نشده؟ چه حرفیه؟ من امروز ادعا میکنم این پانسمان در بازار آزاد داره به فروش میرسه، برگی 3 میلیون تا 4 میلیون داره به فروش میرسه. یا این پانسمان تحویل خانه ایبی داره میشه و من از یه در دیگه دارم میبرم اینو میفروشم، یا این پانسمان وزارت بهداشت بالاخره انبارش سوراخ داره، داره میره بیرون. این یه دستیه، دست بیماران به مرور جمع میشه، باید باز بشه و جراحی بشه. بعد از جراحی به این پانسمان نیاز داره. شما به این پانسمان رحم نمیکنید.
آقا دیگه یه پانسمان یه بیمار پروانه‌ای چه ارزشی داره که مثلا میره توی جیب دیگه؟ اصلا نه دلسوزی دارم نه چی بگم.
من 27 ماه از آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت درخواست ملاقات کردم. ایشون هنوز وقت نده من به هیچ سازمان مردم نهادی نداده.
مقصر وزیر بهداشت که ما رو نگاه نمی کنه. دین و ایوانش و کردارش رو گذاشته زیر پاش. اصلا نمیگه بیمار ایبی یعنی چی. اصلا نمیاد یه نگاه کنه ببینه با همون حرف بزنه.
بیماری ایدی یک بیماریه که 95% حاصل ازدواج فامیلیه، حاصل یک ژن معیوبه که از پدر یا مادر انتقال داده میشه و واگیر نداره این بیماری. این پانسمان به نام میپلکس در شرکت مونلیکه در کشور سوئد تولید میشه. شاید 60-70% نیاز یک بیمار ایدی استفاده از این پانسمان باشه.
اگر اون پانسمان ها نباشه تمام لباس میچسبه، مدافع میچسبه، تمام خونریزی و عفونت و اینا دنیا رو بو میگیره.
این زخم وقتی که به این حد میرسه حتما باید از این پانسمان استفاده کنه. این دوتا زخم یکیه. اینجا پانسمان نبوده که تبدیل شده به زخم عمیق‌تری در این شکل.
خب دم همتون گرم. آهنگ قبلی رو دوست داشتین، یه دلی بالتر براتون آماده کردیم به اسم مداد رنگی، میثاق راد، سعید سام.
تو دفتر نقاشیام مخاط قرار گذاشتم، قشنگ ترین رنگ و واسه چشات کنار گذاشتم، یه قرمز قشنگ واسه خندیدنت کشیدم، تو رو میونه صد تا گل با یه اشاره چیدم. های لاله 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 تو بیای دیگه بهاره، زردی خزون وقتی که میای میره پی کارش. آی لاله 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 عشقمون ادامه داره، دلمو دادم دست قاصدک واسه تو بیاره. شبا که آروم میشینه بارون نم نم پیشت، دلتو میگیره و چشمات پر شب نم میشه، دلم میخواد ما بشم و فقط بتابم به تو، نمیذارم دیگه کسی بگیره ازت خواب تو. های لاله 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 تو بیای دیگه بهاره، زردی خزون وقتی که میای میره پی کارش. آی لاله 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 عشقمون ادامه داره، دلمو دادم دست قاصدک واسه تو بیاره. های لاله 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 تو بیای دیگه بهاره، زردی خزون وقتی که میای میره پی کارش. آی لاله 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 عشقمون ادامه داره، دلمو دادم دست قاصدک واسه تو بیاره.
بیسکویت میلیون تومانی در ایران خرید و فروش میشه، ببینیم ما دیگه.
بیسکویت های 800 هزار تومانی بود، 1 میلیونی بود تا 1150، با استقبال گسترده که از طرف خریداران برغال هموطن و مسافرین توریست ها انجام شد. الان در آینده بیسکویت های 1.5 میلیونی هم در راهه که برای مشتری خاص خود شداره و میاد.
اون از موادی قانونی بارند میشه استاد باشه؟
ورود کلی تنقلات، شیرینجات، شکلاتجات الان چند ساله که ممنوعه، همین ها به صورت غیر رسمی و غیر تجاری و از طریق بنادر و مرسا وارد میشه. بیسکویت ببینید از کشورهای بیشتر از اول از انگلیس شروع شد، بعدم که کشورهای رقیبش آلمان، سوئیس و فرانسه دیدن که همچی بازار بزرگی، خب میدونید در منطقه خاورمیانه از نظر فروش تنقلات ما اولیم.
محصولات دیگه هم از قیمت نجومی داشته باشه، اما
دقیقاً ما 1500 تا 1600 نوع کالای در فقط در بخش تنقلات ما داریم. ما تن مایه 275000 تومانی داریم، آدامس 50000 تومانی.
مردم استفاده میکنن در سوپرمارکت میخرن.
ما چندین درصد جمعیت داریم که فوق پول دارن، نمیدونن با این پولشون چی کار کنن. واقعیت هم اینه به هر حال بخشی از لذت‌جویی‌شونه، فخر فروشی‌شونه، افتخار کلاس، اینا براشون اصلا مهم نیست مبلغ، هر چقدر گرونتر خریدی بیشتر.
انشالله شماها خودتون قومخیشاتون همتون تیکه تیکه بشید برای که امام زمان تشریف بیارن. صلوات
اللهم صل على محمد و آله.
انشاءالله جد و آباد تو هم تیکه تیکه بشه که از این مملکت گورتون رو گم کنید. لال از دنیا نرید، دوم صلوات قراتر. حالا اگه ما لال از دنیا می رفتیم چه اتفاق می افتاد؟ لال از دنیا نریم چه اتفاق می افتاد؟ یه چیز مسخره‌ای که یاد گرفته بودیم و توتیوار می گفتیم. انشاءالله که زیر تریلی 19 چرخ بری آخوند نفهم اون یه چرخ زاپاس شم حساب کردم، امام زمان زودتر ظهور کنه. چرا دختر مردم از زن مردم از بچه های مردم مایه میذاری؟ بله بیسکویت تون مایه 270000 تومان. بعضی ها اینقدر پول دارن نمیدونن چه کار کنن. سایتی راه اندازی شده توسط بیت رهبری، کلا اما ما بره بالا، سایت همسریابی و برادرزاده همسر رهبر معظم که میشه خانم خجسته عمش میشه، عمت بخیگم یعنی به این دیگه. بریم گوش کنیم و بعدش بریم سکس حلال را گوش کنیم و ببینیم و بعدش اون مرتیکه بی پدر مادری که دو تا زن داره و میخواد زن سومو هم بگیره. این سه تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و بشنیم و چقدر جالبه. مملکت گل و بلبل به این میگن، تو کثافت دارن قوطه ورن، تو منجلابش خودشون گیر کردن مسئولین، سایت همسریابی زدن، اون یکی حجاب میخواد نهادینه کنه، اون یکی میخواد حجاب قانون کنه و دیگه خودتون دید و شنید دیگه. این سه چهار تا آیتم هم با هم دیگه بشنیم و برگردیم سراغ آیتمای بعدی که خیلی آیتم زیاد هست.
رونمایی از این سامانه که برای همسرگزینی جوانان طراحی شده، دست مریضادی به طراحان آن در مؤسسه تبیان و سازمان تبلیغات اسلامی گفت و افزود امروز مشکلات زیادی بر سر راه ازدواج جوانان هست که مهمترینش مسئله اقتصادی است که باید رفع شود، اما این بخشی از زندگی است و مهمتر از همه توجه به الگوی تربیت و تشکیل درست بنیان خانواده است. همدم حاصل تلاش گروهی از جوانان در مجموعه همسرگزینی تبیان است که با هدف انتخاب آگاهانه، ازدواج پایدار و نهایتاً تسهیل همسرگزینی درست راه اندازی شده و قابلیت نصب بر روی تلفن‌های همراه را دارد.
یه جای خیلی توپ باشی، هوا عالی باشه،
هوا هم گلی باشه.
آره هوا گلی باشه، بعد دو تا خانم خوشگل خوب هم داشته باشی که یکی این برات تشکر باشه مریم خانم، یکی دیگر این ورد باشه عالی خانم. بهتر از این دیگه نمیشه.
پس چی فکر کردی؟ ما فرشته های روی زمینیم، اینجا هم بهشته.
خیلی خوب،
اینجا هم بهشته.
بهتر از این نمیشه واقعا.
عالیه عالیه. رمان خانم چجوره اینجا؟ هوا خوبه؟
اینجا هوای بارونی
نموریه بهشتیه.
آره
گلیه ببینید.
خیلی خوبه، خیلی خوب. عالی عالی، بهتر از این دیگه برای من نمیشه.
که از این نعمت استفاده کنن، من وظیفه دارم بهترین لذت رو ببرم از این مباح و حلالی که خدا در اختیار من گذاشته و هستی در اختیار من گذاشته، و کمک کنم تا طرف مقابلم و پارتنرم هم بتونه به غایت از این موقعیت استفاده کنه و لذت ببره. و اینکه اصلا باعث شرمساری نیست، این عبادته و دقیقا یک تشرفه، یک شرافت یافتنه و این یک زیارت رفتنه مراحلش، وقتی که ما خوب یاد بگیریم و بتونیم از اون خوب استفاده کنیم، لذت ببریم، لذت بدیم و در کناره و بعد از این لذت تازه ما میرسیم به یک آسودگی ذهن که میتونیم ابعاد دیگه وجودیمونو پرورش بدیم و ارتقا بدیم، از لحاظ اقتصادی پیشرفت کنیم، از لحاظ معنوی پیشرفت کنیم، رابطمون رو با خدا بهتر بکنیم.
گر جان جان مان کنی مرغ بازم گران کنی، شیر نمیشوند زمار گر کیلوست مان کنی، نظری به سفره ها کن دیگه نان نماند تویش، گوشت طرز ما و کسی نیست سفره خوش شده گلویش. شوخیم بگه مرغ آخر به این گرونی، حالا دیگه قدر تخماشم میدونی، حالا جای مرغ عکساشو باید بگیری، تو قیمتشو که میبینی میخوای بمیری. شوخیم مگه مرغ یه ها چهل تو منشه، به هر کسی هم که میگی میگه به من چه، یه شب حبیج یه ها میشه قیمت مو، تو این مملکت شاخت و در میاری هر روز.
بله عزیزان، داریم رفته رفته به قسمت آخوندها نزدیک میشیم، ولی قبلش توهین استاندار استان سیستان بلوچستان به خبرنگار و همچنین به خبر دیگه، وزیر نیروی روحانی، همسرش و بچه‌هاش در کانادا زندگی میکنن و خودشون در هتل اسپایس تهران که 5 ستاره هم از فکر کنم در اونجا زندگی میکنن. حمید رسایی تشو در مورد که ایشون نه مشکل برق داره نه مشکل آب داره و خیلی راحت. این دو تا آیتم با هم ببینیم. توهین یه نهادینه شده در مملکت ما و بعدش هم بریم دوباره برگردیم، یه قهرمان جهان داریم که دست فروشی میکنه و بیکاره و از زبون خودش میشنویم که الان کجای قضیه قرار داره.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
تکشات میگیرن تکشات میگیرن
بله تک
میگیرن در واقع بی ادبتر از این خبرگزاری که ببخشید آدم که وایسته بره بالاخره این توهین این فهم و درک رو ندارم که اینجا میشه صدا سیما این درک و فهم شعور رو نداره که اینجا فقط بگیره شما باید نشون داده شید سینما بلوچستان ای انجام بشه بخاطر شما بگیره خب بگیره من که این بچه نیستم فهم شعورش رو نداره رفته نداره میشه
حالا من مصاحبه بدیم یا نداره
سلام.
سلام.
لطف میکنیم ورز کنیم پذیره.
بله. پذیره شخص.
سلام خانم.
سلام
ایسمان. من شما رو اذیت میکنم. مجدداً از کلاس تماس میگیرم. فهمونین که نمیتونیم ورز کنیم.
عزیزان شما سه بار تماس گرفتید. من این سه بار خدمتون گفتم که نمیتونم به اتاق وزیر وصلتون کنم.
میتونم مثلا حضوری بیام اونجا باشون صحبت کنم.
خیلی عزیزم.
باشه خانم.
خواهش میکنم
خدا. اگه شما مشکل نداشته باشید.
نه، الان کار چیه؟ برام تو.
الان کارم نگهبان سرویس بهداشتی هستم توی پارکی تو آستانه اشرفیه.
نگهبان سرویس
بهداشتی. سرویس بهداشتی رو
فوق لیسانس مدیریت ورزشی داری؟
بله.
الان برای دکترا
ازمون دادن منتظر جوابشم بله.
بعد نگهبان سرویس بهداشتی.
سرویس بهداشتی گذاشتن. الان 10 ساله هستم. سرویس بهداشتی رو باز و بسته میکنم.
یعنی 24 ساعت پوله
24 ساعت اونجا
در واقع دو شیفت به تو پول میدن؟
نه اصلا پول باور میکنه خیلی به خاطر چون اونجا خیلی سرقت میشه به خاطر شیر آب به خاطر کندن لام به خاطر اینا حقوقم کلا صفر میشه یعنی میشه من دو وعده بعدم باید کار بکنم کار بلوک سازی و
دستاتو دارم آره
و به خاطر تو کارهای ویلام انجام میدم شیفتم تموم میشه بعد اونجا تو سویت های کوچیکی داره من داخل سویت ها میرم به خاطر اینکه ورزشمو از بین نبرم و بتونم تو رکورد بیشتر بزنم میرم داخل اون سویت های کوچیک ساعت 3 شب حداقل 1 ساعت 2 ساعت بتونم تمرین بکنم کتاب میذارم کتابای زیادی دیدم فکر کنم دیوید رابینسون و خیلی از کتابای مختلف زیادی رو انگیزشی رو لای شکمم میذاشتم به خاطر پشت اون سرویس بهداشتی مطالعه میکردم که مثلا کسی به من گیر نده چون خب خرجی 4 نفر از خانواده‌مو دارم میدم خودم داداشم مامانم بابام دو تا آبجیام که ازدواج کردم و اینکه حتی
ببین من به این قسمتش کاری ندارم که تو اصلا این ماجرات متفاوتت با دیگران به اینش کار ندارم تو الان فوق لیسانس مدیریت ورزشی که آزمون دکترا دادی
بلی.
الان شهرداری آستانه اشرفی شما رو گوشه نگهبان سرویس بهداشتی
بله توی پارک
من نمیدونم واقعا با چی بگم اصلا حرفی برای گفتن نمونه اگر
هیچ حرفی برای گفتن نمونه آقای زلی فکر کنم شما مجری ورزشی صدا و سیما میلی هستید هیچ حرفی برای گفتن نمونه قهرمان جهان داره توی سرویس بهداشتی داره نگهبانی میده که دیدید که خودتون شنیدید چه چیزایی بود ایبی نداره مشکل نداره روازادار داریم که میاد چرت و پرتی میگه که چی میگم سر کله آدم میپره دیگه برق سر کله آدم میپره بعدش هم نماینده مجلس داریم که میاد قرارداد ویلموتس را فاش میکنه ویلموتسی که 27 روز فقط مربیگری کرد 8 میلیون و 200 هزار یورو رو دست فدراسیون فوتبال گذاشت مملکت گذاشت و یک بازی یک مربی که تومنی پول گرفت چگونه به راحتی تیم ایران را برد مرحله بعدی جام مقدماتی جام جهانی آقای اسکوچیچ متاسفم که مملکت ما هیچ سر جاش نیست برای همینی که یک قهرمان جهان باید تو توالت کار برای تو توالت پارک کار کنه بعد مجری برنامه کپ میکنه که مگه داری مگه میشه بله میشه این دو تا آیتم با هم ببینیم و یواشاشتی بریم سراغ آخوندا
من از مسئولین میخوام خسارتی هم که نداره سختی هم که نداره کاکاوی بازار رو که تلخه بدن پزشکی قانونی یه تست بزنن ببینن همون سمی که اونجا ناشناخته بوده تو این کاکاوها هست بسم الله الرحمن الرحیم این کلیپ احتمالاً باعث میشه یا داخلی های ما یا خارجی ها برون اون طرف آبیا سریع بساط کاکاوی تلخ رو جمع کنن چون دیگه تمام شد عمر کاکاو در ایران تمام شد کاکاوی تلخ برای این دشمنان گفتن تلخ که شما متوجه سم درون آن نشید سم تلخه که تو تلخی را بپذیری دوتا بچه ای که در قم آخرین بار من شنیدم در سال گذشته فوت کردن 10 ساله و 12 ساله، بنده خودم پیگیری کردم، دکترها هیچی متوجه نشدن، ولی فقط دادن اجساد اینا رو وقتی اومدن داخل بیمارستان مسموم بودن، استفراغ میکردن، داروی ضد استفراغ به اینا زدن که نباید میزدن، بچه باید استفراغ میکرد که سم رو خارج بکنه، و هر دو بچه فوت کردن. خانوادهشون توضیح دادن که بچه چی کار کرده، ولی اونها وقتی کلمه کاکائو رو میشنون، ما یا موان پزش میشنویم رد میشیم ازش، میگیم خب کاکائو که نمیتونه علتش باشه، ولی وقتی من پیگیری کردم دیدم کاکائو، صبحونه کاکائو خوردم، بعد بردن بچه ها رو جفتشون و کالبدشه کافی، پزشکی قانونی در قم گفته که سمی تو وجود اینا هست که ناشناخته است. من از مسئولین میخوام، خسارتی هم که نداره، سختی هم که نداره، کاکائوی بازار رو که تلخه بدن پزشکی قانونی یه تست بزنن ببینن همون سمی که اونجا ناشناخته بوده تو این کاکائو هست. و با این فاجعه، با این خیانت خارجی ها در کشور ما، همونهایی که داعش برای ما آوردن، باید سریع مبارزه کنید. این که همه جای این کاکائو رو میگن بخورید بخورید، برای این که
ماجرای ویلموت رو به یاد میارید؟ ویلموت سرمربی سابق تیم ملی فوتبال بود که تنها 3 جلسه در این کشور حضور داشت و به خاطر ضعف حقوقی قراردادش و در پی شکایتش فدراسیون فوتبال مجبور شد 6,200,000 یورو معادل 217 میلیارد تومان به قیمت آن روز به ویلموت جریمه پرداخت کنه. 2,000,000 یورو معادل 70 میلیارد از این مبلغ را از 60 به وزارت ورزش دادن. آیا کارگران، بازنشستگان و بیمه گذاران پول خود را به شما سپردن که هزینه ندانم به کاری فدراسیون فوتبال را پردازید؟ این پرداخت مصداق بارز خیانت در امانت.
عاشقم دیوونه خواد، بیقرارم بیقرار، تو همون عشق تو قصه های انگار، توی تنها آرزوم، همه عشق و آبروم، دل نمیگیره واسه از یه لحظه آروم، میونن یه بیرشون، میخوام انتفای جون، منو از خودت بگو که بی تو هیچم، با تو ای بهار من، خوب روزگار من، توی اعتبار من که بی تو هیچم. یه دل دارم که دلدار شمایی، به این عاشق نکنی اعتنایی، دل من موضی دور تو گشته، دیگه کارم ندیم من پاگ و پشته. یه دل
بله عزیزان، رسیم به بخش آخوندهای متحجر و شروع میکنیم با علم الهدا و ساپورت فروشان. همه چی را ول کردن، چسبیدن به ساپورت و پایین تنه بالا تنه خانوما. آقای علم الهدایی که بیخ گوشش فاحشه‌خونه های اسلامی در مشهد را افتاد و هفته پیش هم دیدید که یک نفر منتقدش آمد کاملا انتقاد کرد، حالا گرفتنش نگرفتنش من نمیدونم. بریم شروع کنیم به بسم الله را با آقای علم الهدای بابا نوئل جمهوری اسلام.
ای آقای غرب زده، چشم به دروازه غرب دوخته، دلداده غربی که یه جست آکادمیک به خودش میگیره و میاد میگه آقا برای ساپورت پوشی زنا خیلی قصه نخورید، برید فکر اقتصاد باشید، اتفاقا اشتباه میکنه. جریان اقتصاد ما از ساپورت پوشی زنها و دخترها صدمه میبیند. ما امروز اگر در اقتصادمون دچار چالش و مشکل هستیم، تو کدوم اقتصاد دچار مشکلیم؟ و کی مقاومت اقتصادی میاد؟ وقتی که فرهنگ حاکم باشه. و ساپورت پوشیه این دختر لاابالی و اون زن لاابالی و بیباک و بیهجابی اون زن بیباک باعث می شود که ما تو اقتصاد مشکل پیدا کنیم.
بله کرونا دلتا آمده آمده که آمده اونا مهم نیست، بالاخره مرگو میره دیگه، مرگم که دست خداست و حقم است دیگه، ساپورت نباید بپوشم. بریم سراغ این بابا آخونده که اینجوری که داره تعریف میکنه، حضرت علی باید آتئیست باشه، باید کافر باشه، ولی گوش کنیم ببینیم چی میگه. حضرت علی و مورچه داره، یاد استاد کاظم افرندنیا به خیر من باش بازی کردم، روی شاد.
راوی گفت به همراه امیرالمومنین می اومدم، رسیدم به بیابانی که مملو از مورچه بود. اونقدر کثرت عدد مورچگان بود که برای این بیننده واقعا جلوه‌گری میکنه، برای این بیننده قابل تأمل میشه. گفت به حضرت امیر سلام الله علیه عرض کردم که پسر ابی طالب کی است غیر از خدای علی الاعلا بداند عدد این مورچگان رو؟ گفت دیدم امیرالمومنین سلام الله علیه نگاهی به من کردن، فرمودن بدان من کسی رو میشناسم که خدا نیست اما عدد همه اینها رو میداند. من یکی رو میشناسم که خدا نیست، عدد اینا که هیچی، تعداد جنسیت نرشون، تعداد ماده اینها، همه اینها رو میتونه برای تو متذکر بشه. گفت با تمام تعجب گفتم پسر ابی طالب اون کیست که خدا نیست و اینقدر دقیق همه اینها رو میشناسد و میداند؟ فرمود مگر قرآن نخوندی که سوره یاسین فرمود و کل شیء احصیناه فی امام مبین؟ امام مبین همه اینها رو میداند. گفتم آقا این امام مبین کیه؟ حضرت دست بر سینه مبارکشون گذاشتن، فرمودن الان در زمان تمن علی بن ابی.
بله راوی غلط کرد با تو که در این چرت و پرت میوفی و هست علی هم خودش در منزله خدایی، منطقه خدایی، مقام خدایی، دنبال جملهش این کلمش میگرشن قلم داد کرده. خب هست علی کافره دیگه، نمیدونم چی باید بگیم. بریم سراغ کوروش کبیر و آخوندی که زلجنال و ولجنال و گوش کنید خودتون، یارو آخوندی کریمی هستش، اسمانی هم هستش و چرت و پرت خیلی قشنگ میبافه، خیلی قشنگ همون سری تولید مصرف خالی میبنده توی سر منبر.
ذوالقرنین که در تفسیر المیزان علامه طباطبایی که همون کوروشه که شیرازه به نظرم، آره شیرازه، همون کوروش ذوالقرنینه. به علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میگه کوروشه. این در کل کره زمین حکومت میگه به کل کره سفر کرد، اومد مشهد، اینجا بهش گفتن نوقان. همین محله که خیابون تبرسی کجاست؟ کوچه ها در سه اینجا نوغانه، محل قدیمه مشهد اینجاست. اومد اینجا خوابید بلشکرش، تو عالم خواب دید از این منطقه نور تا تو عرش میره بالا. تو خواب سوال کرد این چه کجاست اینجور نور میره بالا؟ گفتن اینجا محل دفن وصی هشتم پیغمبر آخر زمانه. در عالم خواب یه خطی دورش کشید، از خواب بیدار شد دید دو خط که کشیده است موجوده.
بله کوروش کبیر 2500 سال پیش بوده، امام رضا 1000 سال پیش بوده. حالا برش به ما چه عرضه دیگه. بریم سراغ آخوند و نطفه، یعنی اصلا آخوند کنر پایین اصلا نمیشه. بریم بریم درات و نطفه اینا چی گفتن.
رحم مثل یک انسان و یک موجود زنده را میموند، دارای احساس و شعوره. وقتی دختر جوان ازدواج کرد، رحم حق اوست که با نطفه تلاقی کنه و نطفه رو بگیره و بپرورانه. اگر رحم نپذیرد، حق این دو ضایع میشه و لذا رحم قهر میکنه.
حضرت استاد حیدری بزرگوار شبکه کلمه فرمودن مردم موقع شیر خوردن از سر سینه زنا خوب نک بزنن. منظور استاد حیدری رو نفهمیدیم چی بود، یعنی چی؟ یعنی محکم گاز بزنن؟
از شما سپاسگزار هستم خانم حکیمی. دیگه
استاد اجازه بدید چند تا سوال فقهی
دیگه دارم. بحث به جاهای خطرناک کشیده میشه دیگه.
نه چیزه سوال فقهی دیگه، چیزش الان جالبه، چیزه بدی نیست. در فرض من میگم استاد اگه سر سینه زخم بشه، خب استاد فقهیه دیگه، شما که باید جواب بدید.
خیلی بحثای فقهی هست که نمیشه در رسانه اونها رو سوال کرد.
نه استاد این در رابطه با شیر خوردن هستش.
این خوب خیلی از مسائل نمیشه توی رسانه ها مطرح کرد و سوال کرد. حالا اگر بگذاریم از این قضیه
سوال فقی اولمون جواب. پس فقط یه سوال فقی اولمون من میپرسم. استاد اگه سر سینه زخم بشه و مرد گنده 120 کیلویی در
ممنون و سپاسگزار هستم خانم حکیمی.
یه راهپیمایی در آمریکا اتفاق افتاد توی نیویورک یا واشنگتن، تردید از منه، میدونیدم شعارش چی بود، اصلا نگذاشتم تو دنیا پخش بشه. شعارشون این بود ما حکومت میخواهیم از نوع حکومت ایران.
چند تا پکیج با هم بود، من نمیدونستم. خیلی جالب بود که نطفه قرد میکنه میره، رحم قرد میکنه میره. اون یکی هم که دیگه ولکن نبود دیگه، که سر سینه اگه زخم بود داشت میگفتش که مرد 200 کیلویی 120 کیلویی داشت میگفت که دیگه میگفت داشت به جای خطرناک میگشه. یارو هم که آخوند خالیبندیه که اصلا یه راهپیمایی 1 میلیون نفری جمع شد که میگفتم ما یه حکومت میخوایم نوعی جمهوری اسلامی. واقعا یا مردم ها اون کسانی که طرفدارانشون هستن احمق فرض کردن، یا واقعا احمق فرض کردن، در حال جفتش احمق فرض کردن. و بریم سراغ روکم کنی حضرت علی و حضرت فاطمه که هفته پیش فکر کنم تولدشون، دو سه روز پیش تولدشون ازدواجشون بود و خیلی به زن و برخص بود. من دیدم تو این سایت های اسلامی و کالای گروه های اسلامی. ببینیم این آخوند چی میگه که خیلی کرکر خنده است. این دیگه خیلی باحاله.
خوب ببینید، هر زنی بخواهد به خانه شوهرش برود میخواد که بالاخره از خودش یه چیزی نشون بده، یه جهیزیه نشون بده که من اومدم در خانه شما این مسائل را آوردم. فاطمه زهرا سلام الله علیها خوب جهیزیه اون زمان رو نشون دادن، در حدی نبود که بتونه بیان بکنه. فاطمه میاد اینجا مقام معنوی خودش رو میخواد به علی نشون بده. میگن این روسری که بر سر داشت یه مقداری بالا بود، نور پیشانی فاطمه فضای اتاق رو گرفت. خوب علی علیه السلام هم در مقابل میگن که بیاد به اصطلاح از معنویت خودش هم نشون بده، یه مقدار امامهش رو بالا گرفت. نور پیشانی فاطمه، نور پیشانی علی ابن ابی طالب علیه السلام، نور پیشانی فاطمه رو تحت شعاع قرار داد. چندین بار این مسئله تکرار شد تا فاطمه میگن روسری از سرش برداشت. امام میخواست یه وقت پیغمبر خدا دسته علی رو میگیرد، میگه علی جان دیگه امامه رو از سرت بر ندار، اگر برداری نور سر شما به عرش اعلا خواهد رفت و فاطمه من در اینجا شرمنده میشود.
من یه طلبه کوچک با یک جوون برخورد میکنم، میگم اجازه میدی باید حرف بزنم؟ میگه من از شما آخوندا متنفرم، مردشور همه تونم ببر. قشنگ به من گفتن
هی عرشی دارد این جان ما، آینده باز
خواهده شرک. یواش اردلان هستم، اینجا که میبینید تهرانه و این بخش مثلا 4 تا کارتون خوابه. من گزارشی از سیاوش اردلان جو دیگه دیده نمیشه که مثلا کلا سیاوش اردلان جو دیگه نیستن، دیگه نمیبینه قضیه رو. عاشقتونم، شب و روزگار خوش، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. عزیزان من و تو، هوا امروز چند درجه؟ 37 درجه. تکرار کن زبونت عادت کنه، 37 درجه مال ایرانه. شما حالا با هوای بارونی و همیشه ابری لندن حال کنید. عاشقتونم. ما تو آفتاب جزیره قناری به ریشتون میخوریم. بدرود. که نشستی ما کی میخواد جارو بزنه که کلی سر صدا شد. یعنی تو رو هر چقدر دکتر باش، هر چقدر مهندس باش، هر چقدر امید دانای لکچری باش، شهروند درجه 2 واقعا مظلوم ترین شهیدان ایران شهدای مدافع وطن در سوریه هستن. تو این زمینه شکتون کسی که تو جنگ ایران و عراق رفتن توی کلی سر و صدا اینا رفتن، اینا که رفتن سوریه واقعا مظلوم بودن. حتی وقتی شهید شدن واقعا به چه عنوان تو اون شرایط، یعنی اینا تا 3 سال تا سال 94-5 داشتن این بچه ها رو یواشکی دفن میکردن، تا اینکه دیگه ما قضیه رو فهمیدیم. یعنی یه جایی انسان متوجه داستان میشه، بعد ما متوجه شدیم و دیگه یک تنه زدیم در خاک ریز و خط مقدم رسانه‌ای رو اومدیم اینو. من جز اولین نفرات حرف غلطیه. من مشخصا اولین نفری بودم که از شهدای مدافع وطن در سوریه پرده برداشتم در دفاع، اونم در خارج از کشور، و فضا شکسته شد و امروز این با افتخار میگیم که آقا ما شهید داریم در سوریه. اون موقع فضا اینجوری نبود. ما دوران هخامنشی، همین اتفاقا همین که دارم صحبت میکنم 48 ساعت گذشته خبر این دوباره اومد، یه پایگاه ایران در فلسطین اشغالی دوباره پیدا شد، پایگاه هخامنشی. کل اسرائیل پایگاه‌های هخامنشی ما بوده. ما تو دوران هخامنشی هم خرج فلسطین رو میدادیم، خرج لبنان رو میدادیم، خرج فنیقی‌های سوریه رو میدادیم. ما ما تو دوران اشکانی هم این کارو میکردیم، تو دوران ساسانی هم این کارو میکردیم، تا زمانی که امپراتوری بودیم خرج ها رو میدادیم، ما همیشه مادر خرج این منطقه بودیم. امارات که در نقشه، در روی نقشه که نگاه میکنی زیر پونس قرار گرفته، اندازه معذرت میخوام، معذرت میخوام، معذرت میخوام، واقعا ببخشید، اندازه ان مگسه، اینقدر کوچوله، و همین ان مگسه کوچولو این خودش فدرال هستش. مدافعان وطن توی سوریه نبودن که الان تو همون سریال اون نیکا و سارایتوره که زیر داعشی ها می شدن، که خانم اون آقا نقی که تو نقششو بازی کرده بودی که الان داشت جهاد نکاح می داد به داعشی ها، که دم دارم ولت نمی کنم حاج صادقی. ببین اومدی حمله کردی به سعید، من بهتون گفتم سر سعید محمد گفتم حمله ناجوان مردانه می کنید. من البته نگاهم همیشه تاریخ ایرانه، ولی اینجا را از تاریخ شما وام میگیرم، مختار میشم بیچارتون میکنم، انتقام همه دونه دونه انتقام میگیرم، یعنی ولتون نمیکنم. همه هم میدونن کینه من تو اینجور حوزا کینه شطوریه، یعنی یه سوژه که بگیرم ولش نمیکنم تا زمانی که دمار از روزگارش در بیارم. یعنی حاجی صادقی رفتید تو جزء سوژه های اصلی من، تا خلع لباست من پیش میرم. میخندی با من حاج صادقی ولی نماینده ولی بقی این بچه سسول نشسته تو خارج، این نداره منو تهدید میکنه. بخند خیلی تا حالا به ما خندیدن، ولی یه دفعه خنده خنده دیدن که چه اتفاقاتی افتاده، ایرادی نداره، تو هم بخند ایراد نداره. خب این حرام لقمه ها چون ما مثلا مناعت تب داریم، زندگیمونو به رخ نمیکشیم، نشون نمیدیم، اینا این حرفا رو در میارن. البته من چند تا دلیل دیگه وجود داشت که گفتم نباید بخشی از زندگیمو نشون بدم، چند تا دلیل پشتش داشت که بعضیاش جنگ روانیه، بعضیاش دلایل دیگه است و اینا که حالا نمیخوام باز کنم، اما یکی از دلایل همین بود. دیدم تا 2018 اینو به من میگه این بدبخت تو اروپا، عجب مال ما بخش مهنت تب داریم رو نمی کنیم. ببین از اون ور بوم یعنی چیه، بعد از 2018 یه خورده دیگه کوچولو کوچولو بخشی از زندگی لاکچری خودمون رو کردیم. آقا اینا دیگه از اون بر، آقا این داره پول از جمهوری اسلامی میگیره، این جمهوری اسلامی داره بهش پول میده، چطور تا دیروز پول نداشت الان انقدر پول داره؟ آقا جان تو تحلیلت اصلا عقب افتاده ای، اون موقعش هم داشتیم نشون نمیدادیم به خاطر اینکه عقده ای نبودیم، الان هم که نشون میدیم به خاطر اینه که دهن یه سری رو ببندیم 10 تا دلیل دیگه هم داره، الان هم عقده ای نیستیم، الان هم والله چیزی که نشون میدیم 1000 اتفاقات زندگیمونه، خدا شاهده.
داستان کوتاه کسی از مجموعه داستان بادبادک، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
دیشب کسی مزاحم خواب شما نبود؟ آیا زنی غریبه در این کوچه ها نبود؟ صدای پایش به گوش می رسید، آرام راه می رفت، انگار در زیر نور به غم نشسته چراغ‌های خیابان که از غم خسته بودند به دنبال چیزی می گشت، گامی ایستاد و لحظه‌ای به نقطه یا به در خانه خیره می ماند، سری تکان می داد و باز به راه خود ادامه می داد. چند بار دستش را بالا برد تا زنگ خانه ای را به صدا درآورد، اما پس از خواندن نام روی زنگ دستش را پایین می آورد. چنان می نمود که باز اشتباه کرده است. صدای ناله هایی را که از سینش بیرون می آمد به وضوح می شنیدم. نامی را به آرامی صدا می زد. نام او را. تو گویی گم شده بود در خیال مردی که نامش را صدا می زد. می خواست که نام خود را از زبان او بشنود. در انتظار بود که شاید از پشت سر کسی نامش را صدا کند. اما... نمیدانم شما او را ندیدید؟ همان زنی که دمپایی‌هایش تا به تا بود، موهای آشفته ای داشت. تعجب میکنم چطور او را ندیدید؟ او گم شده بود. یعنی گم که نه، به پلیس خبر ندادم، اما من او را دیدم، خیلی شبیه خودم بود. گاه دانه های عشق از کنار چشمانش بر زمین سرد میفتاد و مثل من دستی نبود که عشق از چهرش پاک کند یا به او دلداری دهد. چطور او را ندیدید؟ بعضی وقتها در صف نان می ایستاد، ساده حرف می زد، مثل خود من. همیشه برای خرید یک مشت پول خرد در دست داشت. چطور او را ندیدید؟ نه، پیش خود بد فکر نکنید. نه 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 نه، او گدا نبود. نه گدا نبود. همیشه میگفت دوست ندارم پولهایم تنها باشند. دوست دارم صدای به هم خوردنشان را بشنوم. نمیدانم. دیشب موقع خواب، وقتی همه جا تاریکی تاریک بود و ما هم به خواب میرم، صدای ناله زنی از بیوفایی عشق در این خیابان مزاحم خواب شما نبود؟
بعد از آن به پایان برنامه 184 صفحه کلاژ رسیدیم. 184 برنامه است که هر هفته در خدمتتون هستم، یعنی یک دونه برنامه چپ و راست نشده و خب خیلی خوشحالم که وارد فکر کنم سال چهارم شدیم. این برنامه را داریم با جناب اوهدی و در بین راه خشیار تیوی و همچنین رادیو ران اسرائیل هم بهمون پیوستن و مردم ریپورت دات نت و خیلی کانال های دیگه هم دارن این برنامه منا به اشتراک میذارن. سپاسگزارم. و این سه عزیز کسانی هستن که واقعا برنامه ها را در طول هفته چندین بار پخش میکنن به طور مدام از شبکه های مجازیشون و خواهش میکنم که این عزیزان را دنبال کنید. شاید یکی از ضعیف‌ترین برنامه ها که این عزیزان دارن برنامه صفحه کلاژ، باقی برنامه ها برنامه هایی هست که واقعا ارزش شنیدن و دیدن و گوش کردن داره. سری بزنید به این سایت هاشون و رادیو ران اسرائیل، خشیار تیوی اسرائیل و همچنین رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد. فضای مجازی منم که خب این زیر به قول همیشه که میام هر هفته فرت و فرت میاد و میره و میتونید با من در ارتباط باشید و از اپای من، از چیزایی که من مینویسم ما را استفاده کنید. نمیدونم لذت که نمیشه استفاده کنید. برنامه امیدوارم هفته آینده خبرهای بهتری بیاد، امیدوارم بشه و یهو یک خبری بیاد که واکسنی برو معرف اوکی شده که ما بتونیم واکسینه کردیم. خیلی حیفه که 3% مردم ایران فقط واکسینه شدن در حالی که کشور کوچیکی مثل هلند 89% مردم هلند واکسینه شدن و از این هفته یا هفته پیش شروع شد واکسینه 12 سال بالاها. متاسفم که مملکت ما که 100 سال پیش واکسن رازی را داشته و شروع کرده با واکسن رازی الان به این درجه رسیده و من خیلی خوشحالم که در زمانی که فلج اطفال آمد اینا را از کار نبودن وگرنه تمام مردم ایران روی ویلچر نشسته بودن. شما را به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که اگر که این برنامه را خوب یافتید، زیبا یافتید، به دوستانی که نمیشناسن برنامه را معرفی کنید و اونها هم شاید گوش بدن و زیبا بیابند. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم تا هفته آینده. خدا یار و نگهدار همه شما هست.
عاشقت بشم بد میشه ها، میشه انقدر دل ما رو نبری، میشه وجدانن همین یه بار و تو پیش قلبم آب رومو بخری. من بهش قول دادم آخه که مراقبش باشم، که از اون بعد شکستنش مزاحمش نشم، ولی تو بد جوری داری بد باهاش تا میکنی، داری آسه آسه نقطه ضعف و پیدا میکنی. تو اعتماد این قلب و به دست بیار، باسه دوای حالم هرچی هست بیار، دستای تو باید دارم، قفس بشه اکسیژنم کمه، باسم نفس بیار. گناه داره دلم، طفلی بیچاره دلم، انگیزه هاش کم شده، قبلا ناچارشونه بود، خیلی پر اعتماد به نفس، انقدر سر بزدن که قامتش خم شده. اگه عاشقت بشم بد میشه ها، میشه انقدر دل ما رو نبری، میشه وجدانم همین یه بارت بود پیش قلبم آبرومو بخری. بیا تو اعتماد این قلبو به دست بیار، باسه دوای حالم هرچی هست بیار، دستای تو باید دارم، قفس بشه اکسیژنم کمه، باسم نفس بیار. مسعود صادقلو، علی بیات،